اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. برنامه خبری امروز جمعه 21 ماه آگست سال 2020 میلادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا با امید صحت و سلامتی شما آغاز میکنیم. نخست مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان خواهان آغاز مذاکرات بین الافغانی شده و گفته است که هیچ دلیل برای تأخیر در آن وجود ندارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز دیروز گفت که تمام موانع فراراه مذاکرات با طالبان برداشته شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
زلمه خلیلزاد روز جمعه 21 آگست در صفحه توییترش کشته شدن میر عبدالباقی امین رئیس شورای علمی وزارت معارف افغانستان را محکوم کرده و افزوده که آقای امین برای برقراری صلح در کشور تلاش‌های زیادی کرده بود. آقای امین دو روز پیش در پی انفجار ماین مغناطیسی بر موتر حاملش در شهر کابل کشته شد. آقای خلیلزاد همچنان گفته است که احترام مناسب به دکتر امین این است که همه طرف‌ها خشونت‌ها را کاهش داده و فوراً مذاکرات بین‌المللی را آغاز کنند. نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان اضافه کرده که هیچ دلیل موجه برای تأخیر در این روند وجود ندارد. این در حالی است که گروه طالبان گفتند که اداره کابل را من حیث حکومت افغانستان نمیپذیرد.
مقام های امنیتی افغان میگویند که در اثر درگیری میان نظامیان افغان و طالبان در ولایت های کندوز و بلخ 57 جنگجوی طالبان کشته و 16 تن دیگر آنان زخمی شدند. وزارت دفاعی ملی افغانستان روز جمعه 21 آگست در خبرنامه گفته است که در میان کشته شدگان چندین تن از قماندانان گروه طالبان نیز شاملند. حیات الله امیری ولسوال خانابات کندوز به صدای امریکا گفت که به خاطر شدت درگیری ها راه رفت آمد ولسوالی با مرکز کندوز مسدود است. مقام ها در قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن 19 جنگجوی طالبان در ولسوالی شلگره بلخ خبر داده گفتند دو سرباز امنیتی افغان نیز زخمی شدند. طالبان تا کنون در این موارد چیزی نگفتند. مقام های محلی میدان وردک میگویند که در اثر حملات تهاجمی طالبان چندین پوسته امنیتی در ولسوالی جلریز به دست این گروه افتاده و در حال حاضر مرکز این ولسوالی در محاصره آنان قرار دارد. سید محمد هاشمی ولسوال جلریز روز جمعه 21 آگست به صدای آمریکا گفت که والی نامنهاد طالبان نیز در ساحه است و آنان تلاش دارند بار دیگر حملات تهاجمی را شروع کرده و ولسوالی را سقوط دهند. اما قماندانی امنی میدان وردک گفته است که در حال حاضر خطر سقوط این ولسوالی رفع شده و نیروهای کمکی به ساحه درگیری اعزام شدند. برخی از اعضای شورای ولایتی میدان وردک نیز خواهان اقدام فوری نیروهای امنیتی در ولسوالی جلریز شدند. وزارت صحت عامه افغانستان از بهبودی 335 بیمار مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داده گفته است که از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا کنون 27,990 بیمار دوباره صحتیاب شدند. شمار مجموعی مبتلایان این ویروس در افغانستان به 37,894 نفر رسیده که وزارت صحت آن کشور تا شام امروز جمعه مرگ 1,385 نفر را به خاطر ابتلا به کووید 19 تایید کرده است. بر اساس آمار پانتون جان هاپکینز ایالات متحده آمریکا تا روز جمعه 21 آگست کووید 19 جان بیش از 794,000 نفر را در سراسر جهان گرفته و اضافه تر از 22 میلیون نفر را مصاب کرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا شام پنجشنبه 20 آگست در چهارمین و آخرین شب کنونسیون یا جلسه حزبی ملی حزب دموکرات رسما نامزدی این حزب را در انتخابات رئیس جمهوری 3 نوامبر پذیرفت. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
جو بایدن در سخنرانیش که به گونه آنلاین صورت می گرفت با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تاخت و گفت آقای ترامپ در خصوص همگیری ویروس کرونا مسئولیت نگرفت و از رهبری تلاش ها برای مهار کردن این بحران امتناع ورزید. آقای بایدن گفت با این همه رئیس جمهور ترامپ هنوز هم طرح برای مقابله با همگیری این ویروس ندارد و در حفاظت از امریکا ناکام شده است و این نابخشوده نیست. آقای ترامپ پس از سخنرانی جو بایدن در یک پیام توییتر نوشت که در 47 سال جو هیچ یک از کارهای را که اکنون در مورد آن صحبت می کند انجام نداد. دونالد ترامپ نگاشته است که او یعنی جو بایدن هرگز تغییر نخواهد کرد، صرف حرف می زند. جلسه عمومی حزبی جمهوری خواهان قرار است هفته آینده برگزار شود.
در اثر یک آتش سوزی وسیع در یک دستگاه تولید برق آبی حکومتی در هند، 9 کارمند در ایالت تلنگانا جان باختند. وزیر برق این ایالت امروز جمعه گفت که گروه نجات اجساد جان باختگان را که هین آتش سوزی پنجشنبه شب در زیرزمینی گیر مانده بودند بیرون کشیده اند. با گفته وزیر انرژی و برق ایالت تلنگانا، هین آتش سوزی 30 کارگر در محل کار میکردند که 15 نفر از طریق یک تونل ساحل را ترک کردند و 6 نفر دیگر هم توسط گروه نجات بیرون کشیده شدند. دلیل این آتش سوزی هنوز روشن نیست، اما یک شبکه خبری هند گزارش داده که انفجار در یکی از 6 واحد تولید برق عامل آتش سوزی بوده است. نیروهای اطفای موفق شدند شعله های آتش را پس از چند ساعت خاموش سازند. اردوی اسرائیل میگوید که شب نظامیان فلسطینی 12 راکت را شب هنگام از جانب غزه به طرف خاک اسرائیل پرتاب کرده که 9 راکت آن خونسا شده است. اردوی اسرائیل گفته که در پاسخ به این راکت پراگنی 3 حمله هوایی بر اهداف مرتبط به شب نظامیان حماس صورت گرفته است. این درگیری جدیدترین تبادل آتش در امتداد سرحد غزه در ماه‌های اخیر بوده، اما هنوز از رقم تلفات گزارش در دست نیست. پلیس صبح جمعه گفت که ساختمان‌ها و وسایل در اسرائیل در اثر اصابت راکت‌ها صدمه دیدند. در هفته‌های اخیر گروه‌های مرتبط با حماس بالون‌های آتشزا را به جانب خاک اسرائیل پرتاب کرده و زمین‌های زراعتی را در خاک اسرائیل مشتعل ساختند تا بر اسرائیل فشار آورند محاصره غزه را تسهیل بخشد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. حکومت لیبیا که حمایت ملل متحد را با خود دارد، آتش بس سرتاسری را اعلام کرده و خواهان خلع سلاح شهر استراتژیک سرت شده است، شهری که در کنترل نیروهای مخالف حکومت قرار دارد. اگویلا سالی، رئیس مجلس نمایندگان لیبیا مستقر در شرق آن کشور، با نشر یک اعلامیه جداگانه خواهان آتش بس و توقف درگیری ها شده است. فایز سراج، رئیس حکومت توافق ملی در طرابلس پایتخت لیبیا، نیز اعلام کرده که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور در ماه مارچ سال آینده برگزار خواهد شد. هر دو حکومت لیبیا خواهان پایان محاصره صادرات نفت شدند که از اوایل سال جاری توسط نظامیان طرفدار خلیفه حفتر اعمال شده است. نیروهای هوایی اسرائیلی و آلمانی برای نخستین بار تمرینات نظامی مشترکی را در حال انجام دادند که همکاری میان این کشورها در حال افزایش است. مقامات هر دو کشور گفتند که این تمرینات که بالهای آبی عنوان شده مملو از احساسات بوده و بسیار خاص می باشد. نازی‌های آلمان در جریان جنگ دوم جهانی 6 میلیون یهودی اروپایی را کشتند. یک مقام اسرائیلی گفت که پرواز بر فراز خاک آلمان یاد بود از گذشته، اما تمرکز بر آینده است. پیلوت‌های اسرائیلی که دوشنبه گذشته به آلمان رسیدند، در هفته نخست با نیروهای هوایی آلمان و در هفته دوم با نیروهای هوایی هنگری تمرینات مشترک را انجام می‌دهند. و خبر آخر این که رئیس جمهور ترکیه از کشف یک منبع بزرگ گاز طبیعی در ساحل بحیره سیاه خبر داده است. رجب طیب اردوغان از چند روز به این سو از نشر یک خبر به گفته وی خوب برای ایجاد یک دوره جدید ترکیه در عرصه انرژی صحبت میکرد. آقای اردوغان امروز جمعه گفت که مقدار گاز کشف شده 320 میلیارد متر مکعب است و ابراز امیدواری کرد که این گاز تا سال 2023 استخراج و به بهره برداری سپرده شود. اگر این خبر تایید شود، اتکای ترکیه را به واردات هنگفت انرژی از خارج تسهیل داده و می تواند رکود بازار مالی را که شاهد سقوط ارزش پولی ترکیه بوده است بهبود بخشد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها رو شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان کاهش یافته است، ولی مشکل هنوز وجود دارد و این وزارت برای جلوگیری از موج دوم احتمالی این بیماری همگیر آمادگی می گیرد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان در نامه خبری روز جمعه از ثبت 33 واقعات مثبت جدید ویروس کرونا در 5 ولایت کشور خبر داد که با افزایش این رقم جدید شمار مجموع واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور به 37894 تن رسیده است. طبق همین ارقام رسمی وزارت صحت در 24 ساعت گذشته کدام واقعه مثبت و یا رویداد فوتی ناشی از کووید 19 در کابل ثبت نشده است و این سومین بار است در طول دو هفته پسین که در پایتخت سرنفوس کشور کدام واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت نشده است. دکتر احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه در یک گفتگو با رسانه ها در شفاخانه استقلال کابل گفت در دو هفته پسین وضعیت انتشار ویروس کرونا در کشور کاهش یافته است و در مقایسه با سایر کشورها در یک حالت بهتر قرار دارد و نتایج معاینات مثبت را هم میان 10-15% خواند و گفت.
امروز کشور ما و شما در مقایسه با هر ملت دیگر، هر کشور همسایه و در مجموع کل دنیا امروز در حالت بهتر و خوبتر قرار داریم. کار کسب آغاز شده، مکاتب و پنتونای ما و شما آغاز شده و زمینه به خاطر تجارت بین داخل ولایت افغانستان و با خارج آماده شده. این یک موفقیت بزرگ است با تمام مردم افغانستان.
کفیل وزارت صحت گفت که اجازه دادن به سکتور خصوصی که در بخش مبارزه با ویروس کرونا هم خدمات خود را عرضه نماید نتایج خوب داده است. در حال حاضر سکتور خصوصی در کنار دولت خدمات صحی عرضه می نماید و سکتور صحت از انحصار دولت بیرون شده است. آقای عثمانی از کمک ها و ادامه همکاری بانک جهانی و توافق اخیر آن سازمان با وزارت صحت افغانستان صحبت کرد و گفت که بانک جهانی از 5-10% مصارف و بودجه پروژه های کلان افغانستان در بخش صحت را تمویل می نماید.
بانک جهانی موافقه کردند که بین 7-10% یکی از پروژه های بسیار بزرگ ما که پروژه صحتمندی است و 600 میلیون دلار بودجه دارند بودجه از را افزایش بدن تا دکتر ما، کارمند سی ما، نرس ما، قابل ما از سطح یک قریه که خدمات عرضه میشن تا سطح ولسوالی و ولایت و مرکز بتونن که خدمات برای مریضان کرونا مثل سایر امراض فراهم کنن و اگر خدای نخواسته بار دوم یا موج دوم کرونا به وجود بیان ما امروز آماده تر مجهزتر نسبت به گذاره.
آقای عثمانی احتمال شیوع مجدد یا موج دومی ویروس کرونا در کشور را رد نکرد و گفت که حکومت آمادگی آمتام برای مقابله و مجادله علیه کووید 19 را دارد و ظرفیت های لازم هم در این زمینه ایجاد شدند و برای شفاخانه ها و مراکز صحی تمام ولسوالی ها ماشین های تنفس مصنوعی ارسال شدند و یا به زودی ارسال می گردد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، 21 آگست روز جهانی یاد بود و ادای احترام به قربانیان تروریسم است. شماری از بازماندگان قربانیان تروریسم در افغانستان خواهان محکمه عاملان کشتار غیر نظامیان شدند. عفو بین الملل نیز می گوید که حمایت از بازماندگان قربانیان تروریسم مسئولیت حکومت افغانستان است. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم خیرالله رسولی می شنوید.
تروریسم پدیده‌ای که در هر گوشه افغانستان قربانی گرفته و خانواده را به گلیم غم نشانده است. یکی از این خانواده ها در محله فقیرنشین دشت برچی کابل زندگی می کند که فرزندان دوگانگی ایشان را در حمله بر مرکز آموزشی موعود از دست داد. عطاالله فرزانه فرزندان دوگانگی خانواده که از صنف اول دو شادوش هم درس خواندند و برای آمادگی امتحان کانکور به این مرکز آموزشی ثبت نام کردند، اما آرزوی رفتن به دانشگاه را با خود به خاک بردند. دو سال از آن حمله داعش سپری می شود، اما هر لحظه نبود آنها قلب اعضای خانواده را می شکند و اشک را در چشمانشان حلقه می زند. رجب و مرتضی دو برادر عطاالله و فرزانه اند.
همیشه با ما یه توسر داشت که باید تو همیشه درس بخونی. ما انشاءالله کوشش می‌کنم که آرزوهای حضور تا جایی که میتونم عملی کنم.
از دولتم خوش دارم دیگه همه جور چیکونه تو که یعنی اینطوری و جنگ من روخ نداره.
خدیجه مادر دو قربانی هنوز گلوی پربغض دارد. فرزندان را از دست داده که 20 سال آنها را پرورش داد، اما تروریسم آنها را از وی گرفت.
چی بگم دی دولت از دو سال مردم تبا و در بدر کدم نیاد نمیگره مو که اولاد های مرد از دست دادی باید از این استاد توجه ندم مردم.
سازمان عفو بین الملل نیز میگوید که تروریسم در افغانستان از مکانهای نظامی دولتی گرفته تا مراسم عروسی و مکانهای مذهبی و آموزشی را همه هدف قرار داده است. زمان سلطانی پژوهشگر عفو بین الملل در افغانستان به صادق امریکا میگوید که حکومت افغانستان در زمینه به کیفر رساندن عاملان حملات تروریستی تندروانه و حمایت از بازماندگان قربانیان این گونه حملات مسئولیت دارد.
سطح بالای خشونت ها در افغانستان، ما کمتر و یا هیچ شاهد دسترسی قربانی های خشونت ها به عدالت نبودیم، یا به صورت مشخص تر اگر بگم، عدالت برای قربانی های منازعه و خشونت های تندوان افغانستان یک آرمان دست نیافتنی شده.
یکی از انتقاد هایی که در هفته های اخیر متوجه حکومت افغانستان نیز شده، رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان است که مسئله حق العبدی بر آنها وارد است و عاملان حملات شامل این دسته هستند که از غیر نظامیان قربانی گرفته است. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که حقوق قربانیان برای حکومت اصل است و در تمام موارد از آن پاسداری میکند.
با وجود که یک تصمیم سخت است، یک تصمیم تلخ است، اما این اقدام همش برای صلح است، برای ختم جنگ و جلوگیری از خونریزی بیشتر. حقوق قربانیان و رسیدگی به این مسئله یکی از مکلفیت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که در هر موقع همیشه او را بایست یک سیاست، بایست یک پالیسی نزد خود داشتن باشد.
آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، نیز میگوید که یادآوری از قربانیان تروریسم و انجام کارهای بیشتر برای حمایت از آنها جهت بهبود زندگیشان لازم است. آقای گوترش تاکید میکند که ملل متحد با حکومتها در تلاش تهیه و تصویب قانون و راهکارهای ملی برای کمک به قربانیان تروریسم است. بر اساس گزارش ملل متحد، در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی 1282 غیر نظامی در افغانستان در جریان نبردها، بمباران و حملات انتحاری کشته و 2176 تن دیگر زخمی شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جو بایدن روز پنجشنبه نامزدی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری را پذیرفت و تصمیم گرفت تا موضوع رسیدگی رئیس جمهور دونالد ترامپ به بیماری از اثر ابتلا به ویروس کرونا را مسئله اصلی در مبارزات انتخاباتی ماه نوامبر در نظر داشته باشد. براین پدی از صدای امریکا از نتیجه گیری کنونسیون ملی دموکرات ها که به گونه مجازی برگزار شد و نیز در آن سعی در نشان دادن تنوع و وحدت احزاب در مخالفت با ترامپ بدون اجتماعات فیزیکی به منظور جلوگیری از گسترش کووید 19 گردید گزارش دارد که برگردان دری آن را از همکارم لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
جو بایدن پس از اینکه به طور رسمی کاندیدای حزب دموکرات برای ریاست جمهوری شد، مبارزه سیاسی خود را به سمت رقیب جمهوری خواه خود رئیس جمهور دونالد ترامپ آغاز کرد و با انتقاد بر آنچه متمرکز شد که ضعف رئیس جمهور در مهار کردن ویروس همگیر در ایالات متحده می خواند. بایدن گفت:
رئیس جمهور فعلی ما در ابتدایی ترین وظایف خود در قبال ملت شکست خورده است. او نتوانسته است از ما محافظت کند. او نتوانسته است از امریکا حمایت کند. مردم من، امریکایی های من، این غیر قابل بخشایش است.
در طول همایش 4 روزه دموکرات ها با شرکت کنندگان از راه های دور به طور مجازی به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس، سخنرانان برجسته بر بحران های موجود ناشی از بیماری همگیر که جان بیش از 174 هزار امریکایی را گرفت و باعث رکود اقتصادی عمیق شده و 30 میلیون نفر از اثر آن بیکار گردید تأکید کردند. با گفته آنها این بیماری همگیر نابرابری نژادی در کشور را افزایش بخشیده، زیرا اقلیت‌های قومی متحمل تلفات جانی و شغلی بیشتری شدند. سناتور کمالا هریس، کاندید معاون ریاست جمهوری حزب دموکرات، گفت:
And this is not a coincidence.
این یک تصادف نیست. این اثر نجات پرستی ساختاری است. براک اوباما رئیس جمهور پیشین ابراز داشت:
دونالد ترامپ به دلیل اینکه نمیتواند در این کار رشد نکرد.
میشل اوباما، بانوی اول سابق ایالات متحده، گفت:
او به سادگی نمیتواند کسی باشد که ما به او نیاز داریم. این چیز است که هست.
در مقابل، رئیس جمهور ترامپ تلاش کرده است که مبارزات انتخاباتی خود را در مورد این مسئله پیش ببرد که چی کسی قادر است اقتصاد را مجددا بازسازی کند. رئیس جمهور 74 ساله با بایدن 77 ساله تاخته و او را شخص ضعیف در جبهه در مقابل سوسیالیست های حزب با هدف افزایش مالیات و جهانی سازی تجارت آزاد که مایل به ارسال مشاغل به خارج از کشور هستند قرار داد.
من ما دیواری هستیم بین رویای امریکایی و جنون کامل و نابودی بزرگترین کشور در تاریخ جهان.
در سخنرانی پذیرش بایدن تأکید کرد که اقدامات جدی را در جهت کاهش ویروس همگیر و سعی مورد نیاز قبل از بازگشت به کسب و کار و وضعیت عادی در اولویت کاری خود قرار خواهد داد.
We will never get our economy back on track.
ما هرگز اقتصاد خود را باز نمی‌یابیم. هرگز فرزندان خود را با خیال راحت به مکتب برگردانده نمی‌توانیم و به زندگی عادی برنخواهیم گشت تا زمانی که با این ویروس مبارزه نکنیم.
در حالی که کنوانسیون مجازی دموکرات‌ها همچنین تنوع و وحدت را برجسته می‌ساخت، تحلیلگران می‌گویند که این انتخابات احتمالاً همه‌پرسی روی رئیس جمهور ترامپ خواهد بود و ویروس همه‌گیر کرونا می‌تواند عامل تعیین کننده باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
به دنبال آغاز گسترش شیوع ویروس کرونا در جهان، اکنون بسیاری کشورها، ادارات مکتبها و خانواده‌ها با این مشکل روبرو‌اند که چه وقت و چگونه مکتبها بازگشایی شوند. در حالی که هنوز هم ویروس کرونا همه جا را تهدید می‌کند، باز کردن دوباره درهای مکتب برای شاگردان به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. سبا شاخان، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
تنها چند هفته دیگر به پایان تعطیلات تابستانی مکتب‌ها در ایالات متحده باقی مانده. اما چنین به نظر می رسد که این تعطیلات ادامه مسدود شدن مکتب‌ها با دنبال گسترش شیوع ویروس کرونا باشد که در ماه مارچ آغاز شد. انانیا ریلیا شاگرد صنف ششم مکتب است.
خب اکنون وقت بیشتری برای گذراندن در کنار خانواده ام دارم، اما از اینکه نمیتوانم دوستانم را مستقیم ببینم عجیب به نظر میرسد.
تعطیلات امسال مکتب ها برای این نسل شاگردان بی سابقه بوده است، اما با نزدیک شدن آغاز سال تعلیمی جدید پرسش اصلی این است که آیا شرایط برای رفتن دوباره شاگردان به صنوفشان مساعد شده یا خیر، و یا هنوز هم شاگردان باید از طریق فضای مجازی به دروسشان ادامه بدهند؟ چاوی کاوشک در مورد رفتن دوباره فرزندش به مکتب نگران است.
فرستادن فرزندانتان به محیطی که در آن فاصله اجتماعی رعایت نشود و شمار زیاد کودکان از خانواده‌های مختلف در کنار هم جمع شوند به نظرم خطرناک است. من به حیث یک مادر و دکتر فکر می کنم که بازگشایی مکتب ها باید آخرین اقدام باشد.
ارناف که شاگرد صنف سوم در مکتب است، بی صبرانه منتظر ملاقات دوباره دوستانش در مکتب می باشد. اما در این حال از انتقال ویروس کرونا از مکتب به خانه نیز هراس دارد.
من از مرگ اعضا و بزرگان خانواده ام هراس دارم.
چاوی و شوهرش هر دو دکترند. این زوج چون بیماران مبتلا به ویروس کرونا را تداوی می کنند، در پیدا کردن محل نگهداری فرزندانشان در جریان تعطیلات تابستانی با مشکلات فراوان روبرو بودند. بر اساس یک گزارش، 26.8 میلیون نفر در ایالات متحده که حدود 16% نیروی کار این کشور را تشکیل می دهد، هنگام کار فرزندانشان را به مکتب و یا کودکستان می فرستند. مکتب و کودکستان نقش مهم را در اقتصاد امریکا نیز بازی می کند. بر اساس آمار مرکز ملی احصایه معارف ایالات متحده، قرار است در سال تعلیمی جدید بیش از 56.6 میلیون شاگرد به مکاتب ابتدایی متوسطه و لیسه بروند. اما اکنون که هیچ نشانه ای از پایان شیوع ویروس کرونا به چشم نمی خورد، بسیاری مدیریت های معارف در امریکا در حال بررسی گزینه بازگشایی مکتب ها و آغاز مجدد آموزش شاگردانند. تصمیم نهایی بازگشایی مکتب ها باید توسط 98,000 مدیر معارف در سراسر امریکا گرفته شود. جیسون هاریس مدیر معرف شهر موریسویل در ایالت پنسیلوانیا است.
A lot of our teachers and a lot of our parents are asking for a virtual option.
بسیاری معلمین و والدین شاگردان ما خواستار ادامه گزینه آموزش از طریق فضای مجازی اند. در مورد حفظ فاصله اجتماعی اختلاف نظر وجود دارد. اینکه آیا این فاصله 3 فوت باشد یا هم 6 فوت. در مورد صرف طعام در طعامخانه با اشتراک همه شاگردان و برگزاری برنامه‌های ورزش نیز اختلاف نظر وجود دارد.
کمبود بودجه و منابع یکی از چالش‌های بزرگ برای مدیریت‌های معارف دارای منابع محدود میباشد. مدیریت معارف تحت رهبری آقای هاریس 1000 شاگرد دارد که از این میان 300 تن آنان در خانه کامپیوتر ندارند و 40 تن دیگر به اینترنت دسترسی ندارند. از سوی دیگر نگرانی های در مورد تاثیرات اقتصادی ناشی از عدم بازگشایی مکتب ها نیز وجود دارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، یونان اتهامات را که این کشور بیشتر از 1000 مهاجر را که به صورت غیر قانونی از ترکیه وارد این کشور شده اخراج کرده را مسترد کرده است. یونان در گذشته نیز با اتهامات در مورد بدرفتاری با مهاجرین در زمانی که اختلافات این دو کشور با ترکیه افزایش یافته است روبرو بوده است. آنتی کاراسوا خبرنگار صدای آمریکا از آتن در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالوجود عادل به توجه شما می رساند.
سه گروه مستقل ناظر و محافظین ساحلی ترکیه گفتند که مقامات یونان تخطی های از حقوق بشر داشتند و این کشور را متهم می کنند که در خفا بیشتر از 1000 از متقاضیان پناهندگی سیاسی را در ماهای اخیر از کشور راندند. این اتهامات هفته گذشته در نیویورک تایمز به نشر رسیده و در آن گفته شده است که محافظین ساحلی یونان مهاجرین را مجبور به سوار شدن در قایق‌های کوچک کرده و این کار را برای 31 مرتبه انجام دادند. اما این اتهامات از سوی کریاکوس میتسوتاکیس صدر اعظم یونان به شدت تردید شده است. میتسوتاکیس گفته است
Greece has every right as every sovereign state to defend its borders.
یونان من حیث یک کشور مستقل این حق را دارد که از سرحداتش دفاع کند. گرچه مدیریت سرحدات ما سخت گیرانه اما بجا بوده است.
مقامات یونان که از سوی صدای آمریکا با آنها تماس برقرار گردید این موضوع را انکار میکنند که آنها از قوای اجیر برای راندن مهاجرین کار گرفتند. اخراج اجباری عدول جدی از قوانین بین‌المللی محسوب می‌گردد و این کار تخطی از حقوق بشری متقاضیان پناهندگی سیاسی است که باید با آنها عبور محفوظ و حفاظت مهیا گردد. روسیه، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا که همه مشکلات مشابه مهاجرت یونان را دارند نیز از این بابت متهم می‌باشند. آنها متهمند که مهاجرین را از خاک خود می رانند. این اتهام جدید به ضد یونان از سوی مدافعین حقوق بشری چیز تازه نیست. یونان در جبهه مقابل بحران مهاجرت به اروپا از 2015 به این سو قرار دارد. از این سال به این سو بیشتر از 1 میلیون از متقاضیان پناهندگی سیاسی که بیشترشان از سوریه بودند و کشور مجاور ترکیه سرازیر شدند که از آنجا می خواستند به یونان باز آنجا به سایر نقاط اروپا بروند. در اوایل این سال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تمام موانع و کنترل را از سرحدات برداشت و این کار چراغ سبز را به میلیون ها تن از پناهندگانی داد که در داخل این کشور محصور باقی ماندند تا از طریق یونان به اروپا بروند. حکومت در آتن در برابر آن با کسب صلاحیت های خاص کوشید آنچرا هجوم از سوی دشمن توصیف کرد مقابله کند. صدر اعظم یونان میگوید
It is sort of strange that the finger is pointed at Greece when we know exactly
این عجیب است که انگشت انتقاد به سوی یونان گرفته می شود در حالی که در ماه گذشته چه به وقوع پیوست از مهاجرین و پناهندگان از سوی ترکیه من حیث صلاح استفاده می شود
ترکیه در ارتباط به اتهامات بر یونان تا حال کدام تبصره نکرده است اما یونان را به طور آشکار متهم کرده است که به طور مکرر مهاجرین را اخراج می کند این کشور همچنان اتهام وارد می کند که محافظین سرحدی یونان بر قایق مهاجرین شلیک کرده سبب غرق شدن آن و زخمی شدن متقاضیان پناهندگی سیاسی گردیده است.
شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.